بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش شکوفایی دموکراسی در افغانستان را به سود آمریکا دانست. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی میگوید خواست 100 ساله ملت ایران برای پیشرفت و توسعه با انقلاب اسلامی محقق شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی بی‌نزاکتی میزبان را دلیل عدم شرکت در کنفرانس پاریس اعلام کرد. ساعت 21 به وقت ایران. دوشنبه 15 دسامبر 2008 میلادی. 25 آذر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در دیداری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد و پس از دیدار با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار در جریان نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری افغانستان آقای بوش گفت:
I told the president that you can count on the United States.
من با آقای رئیس جمهوری گفتم که می توانید روی آمریکا حساب کنید. همانطوری که روی این دولت حساب کردید، روی دولت بعدی هم می توانید حساب کنید. شکوفایی دموکراسی در افغانستان به سود ماست. حامد کرزی هم در این نشست خبری گفت: افغانستان نمی گذارد پیش از آن که روی پای خود بیستد، پیش از آن که به اندازه کافی قوی باشد تا از خود دفاع کند، نیروهای بین المللی این کشور را ترک کنند. ما پیش از آن که اقتصادی قوی داشته باشیم، پیش از آن که از شما آقای بوش و دولت بعدی میلیاردها دلار بگیریم، به هیچ وجه نمی گذاریم از افغانستان بروید. پیش بینی می شود پیش از سپردن زمام امور به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نیمروز اول بهمن ماه آینده به وقت واشنگتن، این آخرین سفر جورج بوش به منطقه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا باشد. انجمن شرکت‌های حمل و نقل پاکستانی میگوید به دلیل افزایش حمله‌ها در مسیرهای مواصلاتی به افغانستان، رانندگان عضو این انجمن حاضر به جابجایی بار برای نیروهای ناتو و آمریکا نیستند. مسئولان ناتو میگویند حمله‌هایی که به کامیون‌ها در پاکستان صورت گرفته، هنوز هیچ اختلالی در تدارکات آنها به وجود نیاورده است. حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی میگوید خواست 100 ساله ملت ایران برای استقرار جامعه مدنی، پیشرفت، توسعه و عدالت با انقلاب اسلامی محقق شد. با این حال محمد خاتمی که عصر دوشنبه در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران سخن میگفت، تأکید کرد که انقلاب اسلامی هنوز به همه هدفهای خود نرسیده است. حجت الاسلام خاتمی در این نشست گفت جنبش دانشجویی قبل از انقلاب برای براندازی نظامی فاسد بود، اما جنبش دانشجویی امروز باید در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی حرکت کند و به شعارهای انقلاب پابند باشد. پایان نقل قول. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشستی خبری گفت دلیل شرکت نکردن او در کنفرانس پاریس بی‌نزاکتی میزبان بود. روز یکشنبه گرد همایی یک روزه‌ای در پاریس برای بررسی مسائل افغانستان برگزار شد و علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ابتدا اعلام کرده بود که وزیر امور خارجه‌اش در این گرد همایی شرکت خواهد کرد، اما روز یکشنبه رسماً اعلام شد که این گرد همایی بدون حضور نماینده‌ای از ایران برگزار خواهد شد. مقامات روسی و آمریکایی امروز در مسکو بر سر کنترل تسلیحات و طرح دفاع موشکی با یکدیگر گفتگو کردند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و جان رود، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی، امروز در پشت درهای بسته به بحث بر سر پیمان جدید نظامی پرداختند که باید جایگزین قرارداد سالت یک بشود. قرارداد سالت یک که در سال 1991 به امضای دو طرف رسید، سال آینده منقضی خواهد شد. روسیه طرح سامانه ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی را تهدیدی علیه سیستم بازدارندگی هسته‌ای‌اش می‌داند، در حالی که ایالات متحده تأکید دارد که این طرح تنها برای مقابله با حملات موشکی احتمالی کشورهایی مانند ایران به اروپا است.
آرمان مصطفی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بن‌بست. بن‌بست بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پابرجاست. در این حال امارات متحده عربی با آمریکا قرارداد همکاری‌های هسته‌ای امضا کرده است. از سوی دیگر با جای خالی تهران، قدرت‌های جهانی و دیگر همسایگان افغانستان با کابل به توافق رسیدند. و برچنین پس زمینه ای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر بر کوره اختلاف میان تهران و قاهره دمیده است. از ارحام صدر یاد می کنیم. از شکرپاره اصفهان که خبر مرگ او کام دوستدارانش را تلخ کرد. یاد ارحام صدر، شکرپاره اصفهان در گفتگوی رادیو فردا با نصرت الله وحدت، نوش نصف جهان. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بن‌بست هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی پابرجاست. آمریکا میگوید ایران میتواند همین فردا صاحب نیروگاه‌های هسته‌ای شود، به شرطی که تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران نه متوقف که به حال تعلیق درآید. اما سران جمهوری اسلامی به این پیشنهاد جهان غرب دست کم تا امروز بله نگفتند. تاریخ آغاز کار به تنها نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر نیز همچنان در پرده ای از ابهام است. همزمان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، همسایگان ایران، برای بهره برداری صلح‌آمیز از فناوری‌های هسته‌ای یکی پس از دیگری با آمریکا قرارداد امضا می‌کنند و پیمان می‌بندند. چند روز پیش عربستان سعودی و به گزارش نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، همین امروز امارات متحده عربی. امارات متحده عربی که بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا و تنبهای کوچک و بزرگ با جمهوری اسلامی اختلاف دارد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار اعلامیه‌ای نتیجه موفقیت‌آمیز گفتگو با ایالات متحده پیرامون امضای قرارداد همکاری‌های غیرنظامی اتمی را اعلام کرد. به گزارش آژانس فرانس پرس، یک مقام رسمی وزارت خارجه امارات گفت بر اساس این توافقنامه مبادلات مواد اتمی و تجهیزات مربوط به استفاده غیرنظامی از اتم بین دو کشور صورت خواهد گرفت. یوسف العتیبی، سفیر امارات متحده در واشنگتن، در بیانیه‌ای از قول دولت مطبوع خود گفت ما به شفافیت این توافقنامه که برنامه غیرنظامی اتمی امارات بر آن استوار است اطمینان داریم. العتیبی افسود این معامله که در حال حاضر جزئیات آن با اعضای کنگره آمریکا نیز در میان گذاشته شده، شامل موارد ویژه‌ای برای اطمینان از میزان بالای ایمنی و امنیت و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. شان مک‌کارمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گذشته گفته بود که این قرارداد تا رسمیت یافتن باید موانعی را طی کند و از تصویب کنگره بگذرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به این نکته که قرارداد هنوز به امضا نرسیده است افزود ما با امارات متحده درک مشترکی از متن پیشنویس قرارداد داریم و بر این باوریم که این موافقتنامه در نهایت مشوق کشورها خواهد بود تا به مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه پایان دهند و به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندند. اظهارات مک‌کارمک در پی انتشار گزارشی در وال استریت جورنال ایراد شد که طی آن نوشته شده بود قرارداد دو کشور از آمریکا می‌خواهد که در مقابل پیوستن امارات متحده عربی به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و دیگر پیمان‌های سازمان ملل متحد، سوخت اتمی، تکنولوژی و فناوری‌های هسته‌ای در اختیار امارات قرار دهد. امارات متحده عربی در ژانویه گذشته به هنگام دیدار نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از آن کشور برای گسترش نیروگاه انرژی اتمی قراردادی نیز با فرانسه امضا کرد. آژانس فرانس پرس در این زمینه می نویسد قراردادهای همکاری های صلح‌آمیز اتمی با همسایگان عرب ایران به رغم فشارهای بین المللی علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی منعقد می شود، چرا که کشورهای غربی بیمزان دارند که تهران پنهانی در پی ساخت سلاح‌های هسته‌ای است، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرده است.
امارات متحده عربی قرارداد با آمریکا 14 به سوی بهره برداری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای در همسایگی ایران و جمهوری اسلامی همچنان در پشت چراغ قرمز برنامه‌های هسته‌ای. از سوی دیگر احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر روز گذشته سران جمهوری اسلامی را صریحاً متهم کرد که در پی استیلا بر سراسر خاورمیانه‌اند. بهروز کارونی از رادیو فردا و بگومگوهای تند دیپلماتیک میان تهران و قاهره.
تلاش برای تحمیل یک ایدئولوژی خاص به منطقه و استفاده از برخی فلسطینیان از جمله اتهاماتی بودند که احمد ابوالقیت وزیر امور خارجه مصر دیروز یک شنبه به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد. ایران تا کنون واکنشی به این اتهامات نشان نداده است. اظهارات آقای ابوالقیت به طور مستقیم به گروه حماس در نوار غزه اشاره داشت که از سوی برخی کشورهای عربی و غربی به ارتباط نزدیک با تهران و دریافت کمک‌های تسلیحاتی و مالی متهم شده است. این گروه همچنین متهم به آن است که با ایران در مخالفت با روند صلح خاورمیانه همراهی می‌کند. پیشتر وزارت امور خارجه مصر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را به دلیل انتقاد از مصر در زمینه خودداریش از بازگشایی گذرگاه رفح مورد سرزنش قرار داده بود. آقای هاشمی رفسنجانی در نماز عید قربان از همکاری مصر در تنگ‌تر کردن محاصره غزه انتقاد کرده و گفته بود مصری‌ها چگونه تحمل می‌کنند مرز خود را بر مردم فلسطین ببندند. گذرگاه رفح که میان مصر و نوار غزه واقع شده تنها مسیری است که در کنترل اسرائیل نیست و می تواند در شکستن محاصره نوار غزه نقش مهمی ایفا کند. اسرائیل از مدت ها پیش که خاک این کشور از سوی گروه های شبه نظامی وابسته به حماس و سایر گروه ها مورد حمله قرار می گیرد، نوار غزه تحت کنترل حماس را در انزوا قرار داده است. کارشناسان مسائل خاورمیانه اظهارات وزیر امور خارجه مصر را به معنای افزایش تنش در روابط با ایران می دانند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران:
البته مصری ها خیلی تلاش کردند که این رابطه را به شکلی نزدیک کنن، به خصوص موضع‌گیریشون در مورد تلاک ایران برای انرژی هسته‌ای، ولی این رویدادهای اخیر و به خصوص تحت تاثیر موضوع حماس که قرار بود اینها در اجلاسی در قاهره شرکت کنن ولی حماسی ها شرکت نکردن و مصری ها اینو تحت تاثیر فشار ایران میدونن، من معتقد هستم که الان روابط خیلی تیر است و حتی تیره تر از اون زمانی است که با اون خیابون خالد اسلام مولی برمیگشت.
اشاره آقای هاشمیان به اختلاف نظر قاهره و تهران در خصوص نام خیابانی در تهران است که به یاد خالد اسلامبولی قاتل محمد انور سادات رئیس جمهوری سابق مصر انتخاب شده است. در این شرایط تیرگی مناسبات ایران و مصر چه پیامدی را برای تهران خواهد داشت؟ حسن هاشمیان:
می‌دونیم که در شورای حکام آژانس بین‌المللی مصر یکی از مدافعان حق ایران در انرژی هسته‌ای بود. طبیعتاً اگر ایران به این شکل می‌خواد دیپلماسی رو با مصر ادامه بده، به اعتقاد من این ممکنه حتی در زمینه انرژی هسته‌ای تغییر شکل داده بشه و دیگه مصر به اون شکل عمل نکنه و طبیعتاً مصر هم در اون مجموعه آفریقایی و اونجایی که هست طرفدارانی داره، طبیعتاً اونها هم عقب خواهند نشست. بنابراین تهران با خیلی مواظب باشه که دیپلماسی که به این شکل با مصری ها در نظر گرفته ممکنه به نتایج بسیار زیانباری در موضوع انرژی هسته‌ای کشیده بشه و علاوه بر اون بحثی که آمریکایی ها مطرح میکنن یا باعث تعلیق حتما صورت بگیره یا صورت دیگه از آمریکا ایران خواهند دید، این فکر را هم ممکنه مصری ها بتونن ترویج کنن در میان کشورهای خلیج فارس و اینها قبول کنن که دنبال اون سیاست آمریکا باشن.
از سوی به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از دانشجویان دیروز یک شنبه تجمع اعتراض آمیزی در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران برگزار کردند. آنان با اشاره به آنچه همکاری قاهره با اسرائیل در محاصره نوار غزه نامیدند، شعارهای علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر و سران برخی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی دادند. دوشنبه هفته گذشته نیز خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که صدها دانشجو با تجمع در برابر دفتر حافظ منافع مصر در تهران به آن کشور اعتراض کردند. پس از آن وزارت امور خارجه مصر مسئول دفتر حافظ منافع ایران در قاهره را احضار و نسبت به این تظاهرات اعتراض کرد.
قاهره خشمگین از آنچه تلاش سران جمهوری اسلامی در راه استیلای تهران بر خاورمیانه خوانده است. ساعت 19:45 به وقت قاهره، 21:15 به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. با نشانی فیلتر شکن برای گذر به سلامت شما از سد سانسور، مجله شبانگاهی را پیگیری می کنیم. نشانی فیلتر شکن ما bishkhani.com. تکرار می کنم، bishkhani.com. به این صورت bishkhani.com. تکرار میکنم bishkhani.com یا khal.com. و در ادامه همین مجله از جمله یادی از ارهام صدر شکرپاره اصفهان در گفتگویی با نصرت الله وحدت، نوش نصف جهان.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
جای ایران خالی بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر وعده داده بود که در کنفرانس امنیت افغانستان در پاریس، پایتخت فرانسه، شرکت کند. اما در دقیقه 90 این وعده را باز پس گرفت. بدین ترتیب همه بودند جز ایران، افغانستان و تمامی همسایگانش، جز ایران و قدرت‌های جهانی. آنچنان که علی جویباری گزارشگر ویژه رادیو فردا در کابل میگوید، در هر حال و در غیاب جمهوری اسلامی همه چیز به خیر و خوشی در پاریس گذشت. علی جویباری:
تحریم کنفرانس یک روزه پاریس درباره افغانستان توسط ایران ارزیابی‌های متفاوت را در داخل افغانستان به دنبال داشته است. اسدالله عمر سفیر افغانستان در فرانسه گفته است که جمهوری اسلامی در آن کنفرانس حضور نداشته، اما تصریح کرده که بدون حضور جمهوری اسلامی نیز آن کنفرانس برگزار شده است. آقای عمر در این حال تأکید کرده که این کنفرانس تصامیم مشخص را درباره همکاری کشورهای همسایه افغانستان برای تامین امنیت این کشور در پی نداشته است.
چطور است که این کنفرانس رو براتون بگم که یک کنفرانس غیر رسمی است؟ یعنی نیست که رسمن یک رزولوشن قطعنامه پاس کنند. این کنفرانس است که یک تبادل افکار است غیر رسمی. کلی کشورها و جز ایران به این شرکت نتونست کرده. ما دلیل هنوز کس من نفهمم وقت نوقت بود، مگر بازم به مسائل اقتصادی مثلا یک نقطه که من پیش بالا نگفتم، همین برای همکاری های اقتصادی و منطقوی هم بسیار مهم است.
کنفرانس یک روزه پاریس که روز گذشته برگزار شد، نمایندگان را از افغانستان و کشورهای همسایه آن گرد هم آورده بود. در این کنفرانس که در محل اقامت وزیر خارجه فرانسه برگزار شد، روی چگونگی کمک به تامین امنیت افغانستان بحث شد. عالم کوهکن، یک از تحلیلگران سیاسی افغان، بدین باور است که عدم اشتراک جمهوری اسلامی در کنفرانس پاریس واکنش به اقدامات و موضع‌گیری‌های اخیر فرانسه بوده است. آقای کوهکن تاکید کرد که به باور او جمهوری اسلامی در صدد تنش‌زایی در روابط خود با افغانستان نیست.
فکر میکنم عدم اشتراک جانب جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس پاریس بیشتر یک نوع واکنش هست، یک نوع عکس العمل هست به سخنان رهبر فرانسه که اخیراً نسبت به ایران اظهار داشته. به هر صورت عدم اشتراک ایران در کنفرانس پاریس خیلی ها نگران کننده نیست برای مردم افغانستان در حال حاضر، اما ایران هم نباید از یاد برد که ایران در هر صورت در قضایای افغانستان در گذشته هم تأثیرات خاص خود داشته و در آینده هم این تأثیرگذار خواهد بود.
برخی از محافل سیاسی در داخل افغانستان بدن باورند که جمهوری اسلامی بر تحولات در افغانستان تاثیرگذار می باشد و عدم همکاری ایران با افغانستان می تواند چالش های جدی را برای ثبات در افغانستان به دنبال داشته باشد. با این حال وزیر خارجه فرانسه گفته است که بدون شرکت منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در کنفرانس روز گذشته پاریس این کنفرانس برگزار شد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در دنباله مجله شبانگاهی، صدای شما، جشنواره موسیقی فجر، گپی با نصرت الله وحدت، نوش نصف جهان درباره یار از دست رفتش ارحام صدر و شماره پیامک گیر ما، راه ارتباطی ارزان با ما 00-42-02-603-87-41-50. تکرار میکنم 00-42-02-603-87-41-50. گوش به زنگ تلفن ها و چشم به راه پیام ها و پیامک های شمایی.
آقای احمدی‌نژاد می‌فرماید که مردم ایران مثلا مشکلشون رو حل کنن. چجوری ما مشکل ما حل کنم؟ الان 3-4 سال ما قرآنی بیکار ما. همین هر روزم بلند میشم مردم سر و گذر بیکار برمیگردم مردم خانه. بابا دیسته تا بچه. حالا ما چجوری مشکل ما رو حل کنم؟
خواستم راجع به این دولت ائتلافی بهتون عرض کنم که این فقط یه دونه بهانه است برای خاطر متنوع کردن یه جوی سر کار گذاشتن مردم با یه تنوع خاص خود دیگرش، وگرنه هیچ تأثیری روی مسائل ایران و مردم نخواهد داشت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
شکرپاره اصفهان رضا ارحام صدر، مستی که نسق گرفتنهایش رود برمان می کرد، مردی که در شب نشینی در جهنم گل خنده را بر لبهایمان می نشاند، در سن 85 سالگی دیده از جهان فرو بست. ارحام صدر ناکام دیده از جهان فرو بست، چون به آرزویش نرسید، آرزوی مرگ بر روی صحنه تئاتر. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا یاد شکرپاره اصفهان را در گفتگویی با نصرت الله وحدت، نوش ناب نصف جهان، گرامی داشته است.
من الان دارم میرم اصفهان، همه مراسم در اصفهان برقرار میشه.
امروز برگزار میشه.
فردا تشییع جنازه است. روز پنجشنبه ختمه، هفته آینده هم هفته.
ایشون در این روزهای آخر دچار کسالت بودن؟
بله بله، یکی دو بار قلب عمل کرده بودن. بعدم خب دیگه ناراحتی های دیگه همطور مضافاً اضافه شد و در نتیجه حتی خور زمین لگنش شکست و دچار بیماری های عجیب و غریب همطور بود تا متاسفانه دیروز ساعت 5 بعد از ظهر دنیا رو ترک کرد. فردا در اصفهان از پل خاجو حرکت میکنیم، میریم تا طرف باغ رضوان و اونجا کفن و دفن اونجا انجام میشه.
آقای وحدت، از کار با آقای ارحام صدر میتونین کمی صحبت کنین؟
به هر حال با از حدود 60 سال قبل دو نفری در اولین بار قدم به صحنه تئاتر اصفهان گذاشتیم به نام تئاتر اولمپ، زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین سمنگان شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم. الان در اصفهان من در تهران هم شبها در تئاتر کار میکردم، هم روزها مقابل دوربین فیلم برداری کار میکردم.
آقای وحدت، در چند فیلم و نمایش با آقای ارحام صدر هم بازی بودین؟
نمایش ها رو من نمیتونم عرض بکنم خدمتتون.
طور تقریبی حدودن؟
طور تقریبی فرض کنیم گرگ دوپا، نمیدونم طلاق، من واقعا یادم نیست.
چند تا فیلم با آقای ارحام صدر؟
در فیلم رو میتونم عرض بکنم. در فیلم من چند تا فیلم از ارحام دعوت کردم، اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده میکردم. یه فیلم بود شوهر پاستوریزه از شکل لج و لجبازی کی دست گل به آب داده. من 4-5 تا فیلم باش کار کردم.
خیلی کوتاه در پایان بفرمایید جایگاه ارحام صدر رو در تئاتر و سینمای ایران.
جایگاه ارحام صدر هم در تئاتر هم در سینما بسیار خوب بود، ولی به ویژه خواهم عرض بکنم در تئاتر جایگاه ارحام صدر فوق‌العاده بالا و فراتر از جایگاه‌های دیگرم بود. در نقش کمدی خب یک کتاز اصلا صحنه کمدی بود ارحام صدر.
نصرت الله وحدت، تحقام از درگذشت یار و همراهی دیرین، رضا ارحام صدر در اصفهان. سالمندان یکان یکان رخت سفر بر می بندند. سالمندان اما بی جانشینان، در هر حال جوانها در راهند، از جمله در جشنواره فجر. مانیا منصور و گزارشی از 24مین جشنواره موسیقی فجر.
و چهارمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر روز 19 آذر ماه در 8 سالن بزرگ شهر تهران آغاز شد و روز سه‌شنبه 26 آذر با تقدیر از 8 هنرمند موسیقی به کار خود پایان می‌دهد. در این جشنواره که برای اولین بار در آذر ماه برگزار شد، در حدود 100 برنامه از گروه‌های موسیقی سنتی، محلی، پاپ، کلاسیک ایرانی و خارجی اجرا شد. جشنواره موسیقی 24ام شامل بخش‌های رقابتی، جنبی، ویژه و بین‌الملل بود. ویژگی جشنواره موسیقی امسال حضور پررنگ هنرمندان جوان و گروه‌های نوپا بود. بخش موسیقی پاپ نیز که امسال برای دومین بار به طور مجزا در برنامه جشنواره گنجانده شده بود، بیش از بخش‌های دیگر مورد استقبال و توجه مخاطبین قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حالی که برخی از سالن‌ها با صندلی‌های خالی روبرو بودند، سالن‌هایی که در آن گروه‌های پاپ مانند رضا صادقی، خواننده پاپ ایرانی، برنامه اجرا می‌کردند، مملو از جمعیت بود، به طوری که بسیاری کف سالن می‌نشستند.
رنگ چشای مهربون، مشکی رنگ عشق، مثل شبای قلب آسمون، مشکی رنگ عشق، مثل رنگ چشای مهربون، مشکی رنگ عشق، مثل شبای قلب آسمون.
در بخش بین‌الملل هنرمندانی از کشورهای اتریش، فرانسه، رومانی، هلند، استونی و ترکیه در شاخه‌های موسیقی کلاسیک، مدرن، فولک و تکنوازی قطعاتی را اجرا کردند. استادان موسیقی ایران چون محمد رضا لطفی نوازنده برجسته تار همراه با گروه بانوان شیدا و جلال زلفنون آهنگساز موسیقی سنتی در کنار هنرمندان موسیقی پاپ ایران مانند احسان خواجه امیری، حمید حامی، محسن یگانه، رضا صادقی و علی لهراسمی نیز در 24مین جشنواره موسیقی فجر حضور داشتند. همچنین ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخردینی، آهنگساز سرشناس ایرانی، در روزهای آخر جشنواره قطعاتی را برای علاقه‌مندان موسیقی اجرا کرد. چند گروه موسیقی بانوان نیز در قالب برنامه‌های ویژه به هنرنمایی پرداختند. در روزهای آخر جشنواره نیز ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صحبایی در بخش جنبی قطعاتی را اجرا کرد. همچنین ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی در سالن رودکی قطعاتی را نواخت. در روز آخر جشنواره ارکستر مجلسی موزارت از اتریش قطعات کلاسیکی را اجرا می‌کند، در حالی که گروه موسیقی امپرسیونیستی پیاشر از فرانسه در تالار وحدت به اجرای برنامه خواهد پرداخت. از گروه‌های موسیقی که در 24مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر شرکت کردند، می‌توان به گروه‌های مشکاتیان، خسروان، مدینا، مهنوا، تورنج، لاویتا، کادانس، تنبور نوازان بیستون کرمانشاه، ساریتل از عاشق‌های آذربایجان، گروه کور پارسیان و ارکستر کودکان ایران زمین اشاره کرد. این جشنواره روز سه‌شنبه 26 آذر ماه با اعلام برگزیدگان خود و با اجرای مراسمی در تالار وحدت تهران به پایان می‌رسد.
مانیا منصور، جشنواره موسیقی، جشنواره فجر. مجله شامگاهی ما نیز در اینجا به پایان میرسد. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه و در کنار شماست. ارتباط